بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که جامعه شناسای سیاسی موضوع کلن دو دسته تقسیم میشن، یعنی اونایی که معتقد به تاثیر جامعه بر سیاست هستن، یک عده اقتصادیان هستن و یک عده فرهنگ و باور. از گروه اقتصادیان در غرب مارکسیسم رو داریم، جامعه شناسی مارکسیسم. مارکسیسم میدونید یه مکتبیست که به نامهای مختلفی ازش نام میبریم. مارکسیسم میگیم به اعتبار اینکه بنیانگذارش مارکس بوده و انگلس. کمونیسم میگیم به اعتبار اینکه اشتراکیست. سوسیالیسم میگیم به جهت اینکه اقتصادش اجتماعی است. عرض کنم که مادیگرا میگیم به جهت اینکه فلسفهش مبتنی بر مادیت هست. اعتبارات مختلفی ما از مارکسیسم نام میبریم. ما اینجا هم کلمه مارکسیسم رو میگیم دیگه، تو ذهن ما باشه مکتبی است که توسط مارکس و انگلس پایه‌گذاری شده و اولین انقلاب اجتماعی نوع مارکسیستی در روسیه به وجود اومد و این مکتب بعداً پیروان زیادی پیدا کرده. الان هم بسیاری که نمیتونیم بگیم کشورهای اروپای شرقی تابع این مکتب هست، نظام سیاسیشون مبتنی بر این مکتب هست. یه چند کشور در آمریکای لاتین مثل نیکاراگوئه و کوبا نظامشون مبتنی بر این مکتب هست. آلبانی نظامش مبتنی بر این مکتب هست. افغانستان هم همچنان این مکتبش هست، به اضافه چین و روسیه. یمن جنوبی هم از کدام آسیا جنوبی شده چین؟ ما اروپا شرقی رو که از کدام بلوک شرق بگم یمن جنوبی هم و کره شمالی، نه کشورهایی هستن که این مکتب نظام سیاسیشون رو به وجود میاره. قبل از اینکه جامعه شناسی مارکسیسم رو ما خدمتون توضیح بدیم، باید خدمتون عرض کنیم که مارکسیسم یه مکتب چندبعدی است. یه مکتبی است که ابعاد مختلفی داره. ما وقتی کلمه کاپیتالیسم رو میگیم فقط یک ویژگی در ذهن ما میاد و اون ویژگی اقتصادی است، یعنی نظام اقتصادی که درش مالکیت سرمایه بدون حد حصر وجود داشته باشه. وقتی که سوسیالیسم رو کلمه سوسیالیسم رو به کار میبریم، یعنی که نظام اقتصادی رو به کار میبریم. ولی مارکسیسم وقتی میگیم یعنی به بعد خاصی از این مکتب توجه نداریم، به ابعاد مختلفی توجه داریم. مارکسیسم به لازم مکتب در مقابل دموکراسی قرار میگیره و در مقابل اسلام قرار میگیره. همونطوری که مکتب اسلام در ابعاد مختلفی قابل بررسی است و میتونیم درش مطالعه بکنیم، در ابعاد اقتصادی، اقتصاد ضد اسلام، در ابعاد فرهنگی فرهنگ از دیدگاهستان، در ابعاد قوانین مذهبی و اعتقادات از دیدگاهستان، و مسائل مختلف خانواده از کنم فعلا مسئله همینطور داره، یا فلسفه اسلامی قابل مطالعه، سیاست اسلامی قابل مطالعه. اسلام رو وقتی شما میگید باید توجه داشته باشید که بعد سوال کنید کجای اسلام، کدوم بود از اسلام مدنه. همینطور مارکسیزم هم البته نمیخوام بگم در مثلا مناقشه نیست، نمیخوام بگیم مارکسیزم مثل اسلام کامله. ببین کامل بودن به لحاظ صحت هست، یک زبان کامل بودن به معنی چند بودی داشتنه. ما از جهت صحت بحث نمیکنم، از جهت چند بودی بودن اشاره میکنم. مارکسیسم یه مکتبی است که چندین بود درش مد نظر است و ما اینجا یک بود رو در نظر داریم. ولی باید توجه داشته باشیم که مارکسیسم یک مکتبی است فلسفی در ابتدا، از جهت فلسفی قابل بررسی است. یعنی فلسفه ما مارکسیسم رو میتونن بررسی بکنن و بررسی فلسفیش هم میکنن. فلسفه هم عرض کردیم راجع به بود و نبود شی صحبت میکنه. خب فلسفه مارکسیستی معلومه فلسفه است مادیگرا، مبتنی بر مادیت سر که این فلسفه هم قبل از مارکس بوده. من اینو خدمتتون عرض کنم که مارکس بنیانگذار مکتب نیست، جمع کننده یک سری ایدئال ها و باورهاست. مارکس عقاید فلسفیشو درست عکس هگل گرفته، عقاید اقتصادیش از فویرباخ گرفته و سن سیمون. عرض کنم که عقاید اجتماعیش رو از کسای دیگه گرفته. مارکس فقط جمع جور کرده همه این باورها رو در ابعاد مختلف جمع جور کرده. هگل کسیست که در بعد فلسفه نظر داره ولی در بعد اقتصاد نظری نداره. مارکس افکار فلسفی هگل رو گرفته منطقه با یک تغییر 180 درجه درش. سن سیمون کسیست که عقاید اقتصادی داره، صرفا عقاید فلسفی نداره. عقاید سن سیمون رو گرفته و آورده داخل یک مجموعه معجونی از مجموعه باورهای ما قبل خودش رو. مارکس طی چندین سال مطالعه در دوران عمر خودش گرفته و اینا رو جمع جور کرده به عنوان مکتب مارکسیسم ارائه کرده. بنابراین مارکس بنیانگذار و ابداع کننده نیست، جمع کننده مکتب است. خودش هم میگه در کتابش من چیز جدیدی نیاوردم، فقط جمع کردم مطالبی. پس بنابراین یک بود ما میتونیم مارکسیسم رو از دیدگاه فلسفی مورد مطالعه قرار بدیم. بهترین کاری که در این زمینه راجع به مارکسیسم شده که میتونه ارائه بده، یکی کتاب نقدی بر مارکسیسم شهید مطهری هست که از دیدگاه فلسفی مورد مطالعه قرار داده مارکسیسم رو، و یکی کتاب عرض کنم که اصول و فلسفه و روش رئالیسم علامه مرحوم علامه و پاورقی استاد شهید. اینجا هم تم بحث مارکسیسم همه، بحث از ابتدا بین مادیت هست و سوای مادیت، و لذا این بحث فلسفی شد. بس بنابراین برادر ها برای مطالعه فلسفی مارکسیسم به این دو تا کتاب میتونن مراجعه کنن. کتاب های زیادی هم داریم از مارکس و مارکسیسم آندر پیتره که ترجمه شده توسط زیایان هم کتاب خوبیه. مارکس و مارکسیسم آندر پیتر توسط شجاع زیایان ترجمه شده. این کتاب سه بعد مارکسیسم رو توضیح میده. یک قسمش هم اول بحث فلسفه‌اش هست و شهید مطهری هم در کتاب نقد بر مارکسیسم بیشتر از این کتاب نقل میکنه. عرض کردم کتاب های زیادی راجع به مارکس و مارکسیسم هست، خیلی. مال جلد فارسی بحث فلسفی نیست، بحث جامعه شناختی و اقتصادی است بیشتر. خیلی ضعیف اون دیگه از کنم بحث فلسفی غنی ترین بحث رو مرحوم علامه کرده و استاد شهید. این پس یک بار قابل مطالعه است. ما در اینجا بحث فلسفه نمیخوام از مارکسیسم بکنیم، بحث دومی که از مارکسیسم میتونیم قابل تعریف بکنیم، مارکسیسم بحثش فلسفه تاریخ است. فلسفه تاریخ علمی است که راجع به قوانین حاکم بر حرکت تاریخ بحث میکنه. چه چیزی موجب تغییرات و تحولات تاریخ میگردد؟ دگرگونی تاریخی متأثر از چیست؟ تحولات تاریخی متأثر از چیست؟ در اینجا هم بحث زیادی مارکسیسم تعریف میکنه و سعی میکنه که به اصطلاح قوانین حرکت بر تاریخ رو ارائه بده. البته میدونه فلسفه تاریخ جدای از عقاید فلسفی نمیتونه باشه، در فلسفه زیر بنای جهانبینی یک متفکر ریخته میشه و بعد در شاخه‌های دیگر علوم پخش میشه. در فلسفه تاریخ، در این قسمت فلسفه تاریخ مارکسیسم، باز ما کتابای زیادی داریم. متاسفانه در این قسمت از استاد شهید تنها یک کتاب ناتمام مونده به نام جامعه و تاریخ که کتاب استاد در این قسمت ناتمام هست، ناتمام کتابش. این هم بحث فلسفه تاریخ مارکسیسم هست که خب استاد در اینجا بحث کتاب دیگه هم به جو فلسفه تاریخ مارکسیسم هست، کتابای خود مارکسیستا هست که میتونید مطالعه کنید. این هم مورد بحث ما نیست. یک بحث دیگه مارکسیسم داره قابل مطالعه هست، بحث اقتصادش هست. مارکس اقتصاد یعنی مجموعه علم، اقتصاد یعنی مجموعه قوانین و حاکمه بر مبادلات و روابط اقتصادی رو بهش میگن. مارکس در این قسمت تم اصلی بحثش همین اقتصادش هست اتفاقا. حالا میگیم چرا، بعدا خدمتون توضیح میدیم چرا. و مهمترین بحث رو در قسمت اقتصاد کتاب مارکسیسم مارکس هست، خودش کاپیتال در سه جلد و گروندسه گروندسه ترجمه شده. این گروندسه، این هم کاپیتالش بخونید دیگه کفایت میکنه. این زیاد خب، اینم بحث کرده. مارکس اومده قوانین حاکم بر اقتصاد سرمایه‌داری رو توضیح داده، قوانین حاکم بر اقتصاد سوسیالیستی رو توضیح داده، قوانین حاکم بر اقتصاد فئودالی رو توضیح داده. نظام‌های اقتصادی مختلف‌تر مونه، ولی تم بحث مارکس بورژوازی هست، یعنی نظام اقتصادی سرمایه‌داری هست، صنعتی هست که در کتاب کاپیتال تعریف می‌کنه و قوانینشون میگه. چرا؟ چون در زمان مارکس اوج بورژوازی بوده، پیدایش و قدرت بورژوازی بوده. اما قسم آخر بحث مارکسیسم بحث جامعه شناسی سیاسی است که خودش در مارکسیسم بحث مستقلی داره. البته در کتابای مارکس و در کتابای لنین یا در کتابای مارکسیستای اولیه این بحث مشخصا جدا نیست. حالا میگیم بازم علت این چیه، ولی بحث مستقل و مشخصی است در کتابای مارکسیسته، بحث جامعه شناسی سیاسی. اما برای فهم جامعه شناسی سیاسی مارکسیسم، واقعیت اینه که آدم باید هم فلسفه مارکس رو تا اندازه بدونه و هم فلسفه تاریخش رو. یعنی نمیتونیم بدون اطلاع و آگاهی از کلیات از فلسفه مارکس و بدون اطلاع از فلسفه تاریخ مارکس و مارکس جامعه شناسیش رو خوب تبیین بکنیم. این رو بس بنابراین سعی کنید برادران لاغر هر کدومش یک کتابش رو مطالعه بکنن، که چون ما اینجا جای بحث نداریم، واقعا وقت بحث نداریم. اما جامعه شناسی مارکسیسم رو در چند قسم باید خدمتتون تعریف کنیم، چند تا اصل رو تعریف کنیم در جامعه شناسی مارکسیسم. اولین اصلی که در جامعه شناسی مارکسیسم هست رابطه تعیونی است. رابطه تعیونی یعنی چه؟ رابطه تعیونی یعنی رابطه تعیین کنندگی، رابطه تأثیر و تأثری، یعنی اینکه عناصر اجتماعی یکیشون بر دیگری تأثیر دارد. عناصر اجتماعی بدون ارتباط با هم نیستن. فرهنگ جدایی از اقتصاد نیست، سیاست حالا در مارکسیزمش جدایی از اقتصاد نیست. عناصر اجتماعی به هم دیگه متصل و وابسته هستن. بنابراین بر اساس مارکسیسم سیاست منهای عناصر دیگر اجتماعی قابل بررسی نیست و لذا مارکسیسم معتقد است، به اعتقاد مارکسیسم اگه بخوای سیاست رو مطالعه کنی با عناصر اجتماعی دیگر رو مطالعه کنی. از اینجا وارد بحث دیگری میشویم و اون اصل زیربنا و روبناست. قانون دیگری پس بر اساس اصل اول مارکس معتقد است که، یعنی مارکس معتقد است که بین عناصر مختلف رابطه وجود داره، عناصر اجتماعی بدون ارتباط نیستن و از اینجا وارد یک اصل دیگری میشه و اون اینه که عناصر اجتماعی به دو دسته تقسیم میشه. به اعتقاد مارکس عناصر اجتماعی به دو دسته تقسیم میشه. یک دسته اونهایی هستن که اصالت دارن، یعنی متغیر هستن و عده دیگر تابعیت دارن. بنابراین به اعتقاد مارکسیسم، جامعه شناسی مارکسیسم، یک عده دست متغیر داریم به نام زیربنا و یک عده تابع داریم به نام روبنا. از دیدگاه مارکسیسم، البته اینجا من یک نکته توضیح بدم خدمتتون، اونایی که معتقدن به رابطه وجود رابطه تعیونی خودشون به دو دسته تقسیم میشن. گروه قبلی، اونایی که معتقد به وجود رابطه تعیونی هستن خودشون به دو دسته تقسیم میشن. یک عده معتقد به رابطه متقابل هستن که بین عناصر اجتماعی یعنی اقتصاد و سیاست و فرهنگ رابطه متقابل دو جانبه چند جانبه وجود داره، هر یک بر دیگری مؤثره. یک عده معتقدن رابطه یک جانبه هستن اونا که رابطه تعیونی قبول دارن، یکی دیگه اصلا رابطه تعیونی قبول ندارن که موضوع بحث ما نیستن اصلا، چون جامعه شناسی عرض کردیم که بحثش اساسا از رابطه تعیونی شروع میشه. اما اونایی که معتقد به رابطه تعیونی بین عناصر مختلف اجتماعی هستن خودشون به دو دست تقسیم میشن. عده‌ای معتقد هستن که هم اقتصاد بر سیاست موثره و هم سیاست بر اقتصاد موثره، هم فرهنگ بر اقتصاد موثره، هم اقتصاد بر فرهنگ موثره، و هم سیاست بر هر دوی اینها و هم هر دوی اینها بر سیاست. رابطه تعیونی متقابل وجود داره. عده‌ای از اینها، عده‌ای از این افراد طرفداران رابطه تعیونی معتقد هستن که یکی از این عناصر بر دیگری اصالت دارد، از میان عناصر مختلف اجتماعی یکیش متغیر هست بقیه تابع. میدونید در جبر داریم که وقتی که بعض معادلات چند جانبه رو طرح میکنیم اول باید سراغ متغیر بریم بعد تا بتونیم تابع رو تعیین بکنیم. متغیر یعنی ایکس هر تغییری بکنه ایگرک همون تغییر رو خواهد کرد هر چند تا تابع دیگری داشته باشیم. در اقتصاد و در جامعه شناسی مارکسیسم هم همینه. اونایی که معتقد به اصل زیربنایی هستن، معتقد هستن که یکی از عناصر اجتماعی متغیر هست و بقیه تابع هستن. خب اما اونایی که معتقد به زیربنایی هستن، خودشون به دو دسته تقسیم میشن. یک عده معتقد به زیربنای اقتصادی هستن، یک عده معتقد به زیربنای فرهنگی هستن. مارکسیسم بحث رو از اینجا شروع میکنه که عناصر اجتماعی عبارت از سیاست و فرهنگ و اقتصاد و حقوق و سایر عناصر اجتماعی دارای روابط متقابل متساوی یا نسبی نیستن، بلکه دارای رابطه تعیونی یک جانبه مطلق هستن که در این رابطه تعیونی مطلق یک جانبه یکی از این عناصر زیربناست و بقیه روبنا هستن. پس بنابراین نهادهای اجتماعی به دو دسته تقسیم میشن، یک عده نهادهای زیربنایی، یک عده نهادهای روبنایی. نهادهای اجتماعی زیربنایی هم فقط یکی هستن، یکی هست و از اینجا بحث پیش میاد. خب کدوم یکی از این عناصر زیربناست؟ مارکس جواب میده اقتصاد. به اعتقاد مارکسیز تنها اقتصاد زیربناست و بقیه عناصر اجتماعی روبنا هستن. اما مقصود مارکس از اقتصاد چیست؟ این رو من اول باید توضیح بدم خدمتون، بعد وارد بحث بشیم. اقتصاد در دیدگاه مارکس از دو مقوله تقسیم میشه، یکی ابزار تولید و شیوه های تولید، ابزار تولید و شیوه های تولید. ابزار و شیوه های تولید. مقصود از ابزار و شیوه تولید چیه؟ مقصود اینه که هر اقتصادی ابزار تولید خاصی داره. در اقتصاد کشاورزی چه چیز ابزار تولید هست؟ زمین هست و بازو دیگه، واسطه وجود نداره در اقتصاد کشاورزی ساده. در اقتصاد شکار اقتصاد شکار در جامعه که شکار تامین میشه اقتصادشون، چه چیز ابزار تولید هست؟ حیوانات و بهایم به اضافه بازو دیگه. اما ابزار تولید در جامعه صنعتی چیه؟ ماشین هست. ابزار تولید ماشین هست، صنعت هست. شیوه های تولید مقصود چیه؟ روابط تولید. دومین بحث راجب اقتصاد راجب روابط اقتصادی است. مقصود از روابط چیه؟ روابط اقتصادی به چه نوع روابطی میگن؟ به روابط تولیدی توزیع میگن. اما روابط تولید و توزیع یعنی چه؟ ما روابط توزیع رو به چند نوع میتونیم تقسیم بکنیم؟ ما روابط تولید رو به چند نوع؟ به دو نوع. یکی با مالکیت، یکی منهای مالکیت یا سوسیالیسم. در یک نوع روابط اقتصادی مالکیت بر ابزار تولید وجود داره. در اقتصاد فئودالی یعنی اقتصاد کشاورزی امکان داره این زمین مال همه باشه، مالکیت نباشه توش. امکان داره زمین مال عده ارباب باشه. در صنعت امکان داره مالکیت وجود داشته باشه یک عده خاصی مالک ابزار صنعتی باشن، ابزار تولیدی باشن، امکان داره مالکیت نباشه، دولتی به اصطلاح باشه، مالکیت دولتی باشه. در توزیع چطور؟ در توزیع امکان داره روابط توزیع مالکیتش از آن عده خاصی باشه، امکان داره در دست اجتماع جامعه باشه، سوسیالیسم به اصطلاح باشه. سوسیالیسم نوع اقتصاد دولتی در حقیقت. حالا اون مقصود مالکیت خصوصی منظورم هست. اینا معتقد هستن که مالکیت عمومی رو مالکیت نیست توش. مخصوص مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی. بله فرمایش به جای بوده. خب پس اعتقاد مارکس به کجا رسید؟ به این رسید که اولا ما رابطه تعیینی داریم. عناصر اجتماعی با هم دیگه رابطه متقابل دارن. در رابطه تعیینی ما به اصل زیر بنا و روبنا میرسیم که در به اعتقاد مارکس یک از عناصر اجتماعی زیر بناست و یکی بقیه روبنا هستند. و از اینجا وارد بحث سوم شدیم که من این رو اینجا آوردم. اصل زیر بنایی اقتصاد اونایی که جلوش نمیشن میتونه علامت بزنن دیگه. عرض کردیم که اقتصاد از دیدگاه مارکس شامل ابزار تولید میشه و شیوه های تولید و دوم روابط تولیدی. به اعتقاد مارکس اون چی که تعیین کننده است روابط اقتصادی. به اعتقاد مارکس اون چی که تعیین کننده سایر عناصر اجتماعی است ابزار تولید هست، روابط تولیدی است. نه در رابطه متقابل هر دو طرف بر هم دیگه تأثیر دارن. رابطه تعیینی یعنی که عناصر اجتماعی تعیینی یک جانبه نیست. تعیینی یعنی که تأثیر داشتن، تأثیر گذاشتن. نه دیگه از کدم رابطه تعیینی به دو قسم میشه. یک جانبه داریم کم کم میامد چون تخت کوچیکه من مجبورم دیگه همینجوری زیر هم بنویسم. این دو جانبه بود، این یک جانبه. یک جانبه داشتیم بحث میکردیم و اومدیم زیر بنایی اقتصاد. تعیینی مقصود تعیینی یعنی تأثیر گذاشتن. مقصودم تعیین کنندگی یک جانبه منظور نیست، یعنی که عناصر اجتماعی با هم دیگه رابطه تعیین کنندگی دارن، یعنی بی تأثیر نیستن. حالا این کلمه دیگری اگه میتونید بذارید شاید بهتر باشه. من در از این ترجمه ها کلمه تعیینی رو دیدم. حالا شما اگه کلمه دیگری دارید چه کلمه به نظرتون میرسه به جای تعیینی بذارید؟ حالا شاید تعیینی واقعا یک جانبه تو ذهنم بیاد، من نمیدونم. تعیینی آخه به ذهن آدم زیاد متبادر نیست. حالا یه کلمه خوب بزنه منظور ما تأثیر گذاشتن منظور ما هست. خب مارکس به این اعتقاد میرسه که ابزار تولید و روابط تولیدی مؤثر هستن و بر اساس ابزار تولید مارکس میاد جوامع رو به چهار قسم تقسیم میکنه. به اعتقاد مارکس بر اساس ابزار تولید جوامع به چهار دسته تقسیم میشن. یک جوامع ابتدایی یا بدوی هستن. در جوامع ابتدایی یا بدوی نوع تولید شکاره. انسان دوران ابتدایی زندگیشو طی میکنه. همه مورخین معتقد هستن که انسان تمدنش از دوران شکار شروع میشه. حالا چه به تکامل معتقد باشیم، تکامل تسلسلی، چه اینکه معتقد نباشیم، بر ترتیب اول نوع زندگی انسان شکاره. این طبیعیه دیگه. الان هم جوامع ابتدایی و بدوی در آفریقا و جنگل‌های آمازون که پیدا میکنن تا 20 سال پیش یک گروه پیدا کرده بودن، نوع اقتصادشون مبتنی بر شکار بوده. ابزار تولید، ابزارهای ساده شکار و نوع تولید هم شکار هست. خب این نوع جوامع است. نوع دوم جوامع کشاورزی داریم. جوامع کشاورزی داریم. در جوامع کشاورزی نوع تولید معلوم، کشاورزی ابزار تولید هم در این جامعه زمین دیگه، ابزار تولید دیگری نداره. بله اون مثلا رکن اصلی رو مد نظرش هست، بله منبع تولید. سوم نوع جامعه، جوامع صنعتی رو مارکس معتقده داریم. البته یک جوامع دیگری رو مارکس بهش میرسه، اسمی برش نمیتونه بذاره و نامش رو جوامع آسیایی میذاره. به اعتقاد مارکس در جوامع ابتدایی که نوعش تولید ابتدایی شکاره، معتقده که رابطه تولیدی منهای مالکیت هست. قبل از اینکه این بحث رو من تر بکنم، مارکس شناسان اینجا به دو دسته تقسیم میشن. عده‌ای معتقدن، خب این سوال پیش میاد، بالاخره مارکس که اینجا زیر بنای اقتصاد رو قبول داره، در بین ابزار تولید و روابط تولید کدوم یک رو اصالت بهش میده؟ خودش مسئله است دیگه. آیا ابزار تولید تعیین کننده روابط تولیدی است یا روابط تولیدی تعیین کننده ابزار تولید است؟ و یا اینکه این دوتا با هم دیگه رابطه دارن یا ندارن؟ خود مارکس شناسان اینجا به دو دسته تقسیم میشن. عده‌ای معتقد هستن که به اعتقاد مارکس ابزار تولید زیر بناست و روابط تولیدی مؤثر از ابزار تولید هست. مثلا در جوامع ابتدایی مالکیت نمیتونه به وجود بیاد. چرا؟ برای اینکه شکار رو نمیشه برش مالک شد دیگه. میشه؟ پرنده تا روی درخته میتونه بگه مال منه؟ شکار گوزن تا اون بالای کوه، قوچ کوهی تا زمانی که بالای کوه میتونه بگه مال منه؟ این عده این استدلال رو میکنن، اما اینجا لنگ داریم ما. چرا؟ ما چون جوامع کشاورزی هم داریم که هم مالکیت سوسیالیستی درش هست هم مالکیت خصوصی. عده معتقدن که نه، روابط تولید اصالت داره. اگه مالکیت خصوصی از بین بره، اصل اینه که مالکیت باشد یا نباشد، دعوا سر مالکیته. تم بحث مارکس مالکیت هست، دعوای مارکس سر مالکیت است، سر ابزار تولید نیست. و مارکس به روابط اقتصادی به نوع مالکیت بها میده، نه به ابزار تولید، و روابط رو اصالت بهش میده و روابط هم منبعیت از ابزار تولید نمیتونه. این چیزی که من بهش رسیدم با یک کلمه نقل مستقیمی که از مارکس دارم، مارکس ابزار تولید رو زیر بنا میدونه و الان خدمتون عرض میکنم. اما طرفداران ضد این گروه زیاد هستن. این گروه معتقد هستن که ما اقتصاد صنعتی رو میتونیم سوسیالیسم بکنیم، اقتصاد صنعتی رو میتونیم مالکیت خصوصی باشه. چین اقتصادش کشاورزی نیست مگه؟ ولی اقتصاد با روابط سوسیالیسم درش به وجود اومده. اینا ادله اینا قوی تره، ادله گروه دوم قوی تره. اما من حرفی که از خود مارکس دارم رو میگم، حالا شاید مطالب نوشته های دیگر مارکس داره که بنده به دستم نرسیده، چیزی که من دارم رو میتونم بگم که از ابزار تولید بردستی بس زیاد اون نداره. پس مارکس معتقده در جامعه شناسی به زیربنایی اقتصاد و اون هم مالکیت ابزار تولید یا خود ابزار تولید، به نوع ابزار تولید. بنابراین در جواب این که چه چیزی بر سیاست تعیین کننده است، به جواب روشن رسیدیم. مارکس جواب خیلی روشنی داره، اقتصاد. و لذا اگر میخوای سیاست کشور رو تحلیل بکنی، برو سراغ اقتصادش. این اقتصاد هست، نوع اقتصاد هست، ابزار تولید اقتصادی است که سیاست رو تعیین میکند. در این که جامعه سیاست فردی باشد یا گروهی، بستگی به نوع تولید و ابزار تولید و روابط تولید داره. در این که سیاست مشروطه باشد یا استبدادی و یا جمهوری یعنی دموکراسی، بستگی به نوع اقتصاد جامعه دارد. در این که مردم چه فکر کنن، حالا این رو انشاءالله در جلسه بعد توضیح میدیم خدمتون. در این که مردم چه فکر کنن، حاج آقا میفرمودید که راجب بینش، در این که مردم چه فکر کنن و چه بیاندیشن، به اقتصاد جامعه بستگی دارد. فرهنگ تابع اقتصاد هست، سیاست تابع اقتصاد هست، مذهب تابع اقتصاد هست، حقوق تابع اقتصاد هست، تمام عناصر دیگر اجتماعی منبعث از اقتصاد هستند و اقتصاد هم منظور ما ابزار تولید و روابط تولیدی است. این بحث مارکس از اینجا شروع میشه. من جمله‌ای رو از مارکس یادداشت کردم براتون نقل میکنم. مارکس در کتاب نقد اقتصاد سیاسی، این کتاب گرندسه خدمتتون عرض کردم، این کتاب نقد اقتصادی هم بهش میگن گرندسه یا نقد اقتصادی، اقتصاد سیاسی، مارکس در مقدمه این کتاب جمله داره که اگه ما به این جمله توجه کنیم، به این اصل ماست خوب پی میبریم. من جمله رو سعی میکنم بخونم و توضیح بدم که جون زیربنای بحث ما هم اینجاست. این مطلب رو ریمون آرون در کتاب مراحل اندیشه سیاسی جلد اول نقل میکنه، صفحه 163 و 164 ترجمه باقر فرهان. مارکس میگه که این طور هست، به طور خلاصه جملاتش رو توجه کنید، خیلی جملات مشخصی، این است به طور خلاصه آن نتایجی که من گرفتم، یعنی اساره کلامش رو داره نقل میکنه، و از آن پس راهنمای من در مطالعات بعدی شد. یعنی این اصول پایه مطالعات مارکسه، تمام نتیجه گیریش بر این است استوار هست. جملاتش توجه کن. آدمیان در تولید اجتماعی هستی خیش روابطی معین ضروری و مستقل از اراده خود پدید می آورند. انسان در هستی خودش، در اجتماع خودش یک روابط رو مستوای خودش، مستقل از اراده خودش به وجود میاره که بر ارادهش حاکم هست. این روابط تولیدی با درجه معینی از توسعه نیروهای تولیدی مادی تناسب دارند. ببین، روابط تولیدی با درجه معینی از توسعه نیروهای تولیدی، نیروهای تولیدی چی بود؟ هم ابزار تولید بود دیگه. میگه این روابط تولیدی با درجه معینی از توسعه ابزار تولید تناسب دارند. مجموعه این روابط ساخت اقتصادی جامعه، یعنی پایه واقعی بنای حقوقی و سیاسی رو تشکیل میدهد. این جمله رو خیلی توجه کنه چی گفته؟ مجموعه این روابط اقتصادی، ساخت اقتصادی، پایه واقعی بنای حقوقی و سیاسی رو تشکیل میدهد. یعنی روابط تولید هست که پایه چی رو تشکیل میده؟ اقتصاد رو، حقوق رو، سیاست رو و حقوق رو. و با صورت‌های معینی از آگاهی اجتماعی همراه است. این جمله میدونی یعنی چه؟ میگه این روابط اقتصادی که آگاهی اجتماعی رو ایجاد میکنه. توجه کنید جمله رو، با صورت‌های معینی از آگاهی اجتماعی همراه است. یعنی درست به طور کلی توسعه زندگی اجتماعی، سیاسی، فکری زیر سلطه شیوه تولید زندگی مادی قرار دارد. مشخص جمله دیگه، توسعه زندگی اجتماعی، فرهنگ، سیاسی، فکری زیر سلطه شیوه تولید زندگی مادی قرار دارد. آگاهی آدمیان نیست، جمله رو، آگاهی آدمیان نیست که تعیین کننده هستی آنهاست. برعکس، این هستی اجتماعی آدمیان است که آگاهی آنها را تعیین میکند. آگاهی انسان منبعث از شیوه تولیدش است. در اقتصاد کشاورزی انسان آگاهی خاصی داره، در اقتصاد صنعتی انسان آگاهی خاصی داره. نیروهای تولیدی مادی جامعه، از اینجا من عرض کردم که این منبعث از اینه، حالا از اینجا توجه کنه، نیروهای تولیدی مادی جامعه چون به حد معینی از توسعه رسند، با روابط تولیدی موجود یا با روابط مالکیتی تا که تا کنون بستر حرکتشان را تشکیل می‌داد و چیزی جز مظهر حقوقی آنها نیست، برخورد پیدا می‌کند. این جمله را توجه کنید، من خدمتتون بگم. به اعتقاد ما هر نوع ابزار تولیدی یک نوع روابط اقتصادی خاصی رو مختزی است. روابط اقتصادی چیه؟ یعنی یکی مالک باشه، یکی مملوک دیگه، یعنی بدون قید مالکیت دیگه. این نوع روابط یعنی یک نوع رابطه حقوقی است دیگه. غیر از اینه، روابط مالکیت یعنی روابط اقتصادی یک نوع رابطه حقوقی است بین انسان‌ها دیگه. در اونجا مارکس گفته بود چی؟ حقوق رو بناست، اقتصاد تعیین کننده زیر بناست، زیر تعیین کننده حقوقه. اینجا میگه که ابزار تولیدی، هر نوع ابزار تولیدی یک روابط تولیدی خاصی رو میپذیره. هرگاه شیوه تولید یعنی ابزار تولید به درجه توسعه خاصی برسه، چون روابط تولیدی در حقیقت ساخت حقوقیش هستن، با این تعارض پیدا میکنه. مشخصه؟ من یه مثال براتون میزنم. مارکس معتقد، حالا خانواده رو خدمتتون بگیم، مارکس معتقده که روابط خانوادگی، این که پدر اختیار داره فرزند باشد، زن، حالا اون بحثای دولت خانواده رو مال انگلس رو بخونید، کتاب جالبی است راجع به خانواده از دیدگاه مارکسیست. مارکس معتقده که روابطی که پدر فرزندی که بر اساس مالکیت هست، روابط زن شوهری هم که بر اساس مالکیت هست، با نوع اقتصاد خاصی میسازه. در اقتصاد فئودالی زن نیز مثل ابزار و مثل زمین در اختیار مرده، اما در اقتصاد صنعتی زن از رابطه حقوقی زن شوهر دیگه تحمل این نوع اقتصاد رو نداره. بنابراین این نوع اقتصاد نمیتونه دیگه در این قالب بگنجه. این شرایط یعنی روابط تولیدی یا روابط مالکیت که تا دیروز صورت توسعه نیروهای تولیدی به شمار میرفت، تبدیل به موانع سنگین میشوند. وقتی روابط تولید یعنی روابط مالکیت تعارض پیدا کنه با رشد تولید، ابزار تولید، تا دیروز ابزار پیشرفتش بوده، یعنی وسیله پیشرفتش بوده، امروز دیگه به عنوان مانعی در مقابلش قرار میگیره روابط تولیدی، آنگاست که دوران انقلاب اجتماعی آغاز میکرده. این جمله مارکس، از اینجاست که انقلاب اجتماعی به وجود میاد. یعنی روابط تولید چون ابزار تولید به درجه خاصی از رشدش رسید، این روابط تولید دیگه نمیتونه اینو تحمل کنه.
نمیتونه روابطی که بعد در دوران ابتدایی حاکم بوده یا در دوران کشاورزی حاکم بوده دیگه نمیتونه ابزار صنعت رو تحمل کنه. این یه نوع روابط اقتصادی خاصی رو میخواد، روابط کارگر و کارفرما رو میخواد، این روابط ارباب و کشاورز رو میخواد. بنابراین این روابط نمیتونه این ابزار تولید رو تحمل کنه، چون نمیتونه. اینجا انقلاب، دوران انقلاب اجتماعیه. حالا اگه کشاورزی باشه، کارگری، اگه دوران کارگری باشه که حالا ایشون معتقده که فودالیسم در حقیقت یک نوع انقلاب تبدیل به انقلاب صنعتی شده، ایشون معتقده. پس بنابراین روابط تولیدی دیگه چی میشه؟ زندان اون ابزار تولید میشه. و از اینجا که میخواد روابط تولید رو بشکنه، روابط تولید که شکسته شد دیگه انقلاب پیدا میشه. تغییر پایه اقتصادی جامعه با واژگونی کم و بیشتری در تمامی این بنای عظیم همراست. وقتی که این بنای عظیم یعنی اقتصاد دگرگون شد، دیگه سایر تغییرات جامعه ایجاد میشه. چرا؟ چون اول گفته بود فکر ناشی از اقتصاد هست، فرهنگ ناشی از اقتصاد هست، همه چیز حقوق ناشی از اقتصاد هست. در ملاحظه این واژگونی ها همیشه باید دو رشته چیزها رو از هم تفکیک کرد. نخست واژگونی مادی شرایط تولیدی اقتصادی، اینجا رو بود که من داشتم عرض میکردم و اون قبلی رو. نخست واژگونی مادی شرایط تولیدی اقتصادی است که باید با دقت ذهن خاص علوم طبیعی مورد توجه قرار کرد. اینکه چرا خود ابزار تولید دگرگون میشه، میگه علوم طبیعی است. با اون دقت باید بفهمیم که چرا ابزار تولید خودش دگرگون میشه. اما یک چیز دیگر هم وجود دارد و آن همانا صورت‌های حقوقی، سیاسی، مذهبی، هنری، فلسفه، خلاصه صورت‌های ایدئولوژیکی است که آدمیان در آنها به این اختلاف آگاهی پیدا می‌کنند و آن را تا سر حد نهایی خود سوق می‌دهند. میگه پس یک ابزار تولید عوض شد که اون رو علوم طبیعی باید کار کنه. دیگر صورت‌های حقوقی، صورت‌های ایدئولوژیک، حقوق، سیاست، هنر، فلسفه، اخلاق، فرهنگ، تمام اینها تحت تاثیر تغییرات اقتصادی دگرگون خواهد شد. هم فرد، این خیلی عجیبه، فرد را نباید بر اساس تصوری که خود وی از خیشتن دارد مورد قضاوت قرار داد. خیلی جمله عجیبه. همچنین یک دوره انقلابی بر اساس آگاهی خیش از حال خودش مورد قضاوت قرار نمیگیرد. شما اگه میخواید انقلاب ایران رو مورد مطالعه قرار بدید، نرید سراغ آگاهی مردم که چه قضاوت از خودشون دارن، چه فکر میکنن. اصلا سراغ فکرشون نرید. بیشتر ممکن است که خود این آگاهی با توجه به تخالف‌های موجود در زندگی مادی و اختلاف موجود میان نیروهای تولیدی اجتماعی و روابط تولید تبیین شود. میگه خود این آگاهی منبعیت از روابط اقتصادی و ابزار تولیده. عمر این جمله رو توجه کنید. من بحث رو امروز دیگه مجبورم از این بگم که پایه بحثمون از جای مشخصی باشه. عمر هیچ جامعه ای هرگز پیش از آن که همه نیروهای تولیدی که در آن حد می گنجد امکان توسعه پیدا کنن به سر نمی رسد. یعنی چه؟ یعنی که عمر یک دوره نظام سیاسی، نظام حقوقی، نظام فرهنگی تا زمانی که تمام ابزار تولید در اون مرحله کامل نشه و در حد نرسه که بخواد روابط تولید رو بشکنه، عمرش به سر نمیرسه. و اینجاست که پای مارکس در انقلاب روسیه میلنگه. هرگز، این جمله رو توجه کنید، هرگز روابط عالی تر تولیدی پیش از آن که شرایط مادی هستی آنها در همون بطن جامعه قدیم پدید آید استقرار نمییابند. این رو من توضیح بدم خدمتون. مارکس معتقد بود که علاوه از این که این جامعه چهار نوع تقسیم میشن، این یه نوع رو روش نظر نداده، آسیایی رو، اما معتقد بوده که این جوامع به صورت سلسله مراتب باید پیدا بشن و جامعه ابتدایی به اوج رشدش برسه، بعد جامعه کشاورزی ایجاد بشه، جامعه کشاورزی به اوجش برسه، بعد جامعه صنعتی ایجاد بشه، و جامعه صنعتی به اوجش تا نرسیده، این جامعه آسیایی اینجا بذاریم، جامعه سوسیالیسم که از این نوعی از جامعه صنعتی هست خودش نوعی از جامعه صنعتیه. جامعه سوسیالیست به وجود نخواهد اومد و ما دیدیم که در روسیه جامعه صنعتی به وجود خودش نرسه، جامعه سوسیالیست به وجود اومده. مارکس جملهش من عیناً که میگه در جامعه تا زمانی که ابزار تولید به اوج رشد خودشون نرسن، انقلاب و تحول دگرگونی صورت نخواهد گرفت. مالکیت دولتی منظورشن. نه، سوسیالیسم مطلق که مالکیت نسبی نیست. اینا دیگه الان کردنش، اون دیگه تاثیر نداره. اونی که مارکس میخواست مالکیت اصلا منهای مالکیت بود. انسان بر زن خودش، بر خانه خودش، بر فرزند خودش مالکیت چی مالکی نبود. اینی که اینا درست کردن که الحمدلله دست کم از قبل نداره. نه، سوسیالیسم مالکیت نسبی نیست. اصلا مالکیت مطلق اجتماعی سن مالکیت دولتی. همون دیگه، ایشون معتقده که سوسیالیسم از لحاظ اقتصادی است، منتها در دوران سوسیالیسم دولت وجود داره. فرق جامعه کمونیستی با جامعه سوسیالیسم اینه که در جامعه کمونیستی چون مالکیت دیگه از بین رفته و کسی تو دل خودش هم دیگه دوست نداره یه میز داشته باشه، ایشون چون معتقده در اون دوره جامعه کمونیستی وجود نداره که دولت هم دیگه نیست. فرق جامعه سوسیالیستی و جامعه کمونیستی اینه که در جامعه سوسیالیستی اقتصاد دولتی میشه، ولی دولت هست، یعنی اقتصاد در دست دولت هست، ولی در جامعه کمونیستی دیگه دولت نداره، اقتصاد در دست همه هست و هیچ کس هم دیگه عوض مالکیت نمی کن. خب از این رو هست که بشریت هرگز به کار نمی پردازد مگر آن که قادر به انجام کار باشد. یعنی چه؟ یعنی محو اصالت انسان. میگه انسان دست به هیچ کار نمیزنه مگر اینکه قادر باشه. چه چیزی انسان اینجوری رشد میده؟ محیط اقتصادیش. چون نیک بنگریم همواره خواهیم دید که وظیفه بشریت در جایی سر برمی آورد که یا شرایط مادی آن تحقق آن در آنجا پیدا شده یا در حال پیدا شدن میباشد. پس با این حساب چی میشه؟ وظیفه انسان اینه که درست از اون لبه پرتگاهی که اجتماع آورده همونجا بپره پایین. مشخص دیگه، یعنی انسان نقشی در انقلاب نداره. این اقتصاد جامعه است که انسان رو در حد خاص رشد میده، انسان رو در موقعیت خاص قرار میده. وظیفه انسان اینه که در همون موقعیت خاص خودش کار خودش انجام بده. ادعای بلند پروازی این چیزا تو مارکسیسم معنا نداره. اینو جبر رو اگر روی هم رفته به خط کلی توجه داشته باشیم، خواهیم دید که شیوه های تولید آسیایی، باستانی، فئودالی و بورژوازی جدید چون دورهای تدریجی ساختار اقتصادی جامن روابط تولیدی است. اینا میگه سر تدریجی دارن با هم. روابط تولیدی بورژوازی آخرین صورت متخاصم فرایند اجتماعی تولید است. در اینجا سخن بر سر تخاصم فردی نیست و این بحث دیگه بحث دیگری میشه. ایشون معتقد به کل جوامع اینا رو تعیین میکنن. همین همونه، پنج مرحله همون عرض کردم دیگه. ابتدای بدوی بردهداری کشاورزی فئودالی هست، اون سیستم اقتصادی شما میفرمایید. من اینجا بر اساس ابزار تولید تقسیم کردم. حالا همینا رو انشالله دیگه این دیگه بحث فلسفه مارکس میشه که انشالله شما خودتون مطالعه میکنید. پس ببینید مشخص شد که دیگه از زیر بنای مارکسیسم. پس به اعتقاد مارکس این که تعیین کننده است در عناصر اجتماعی، حقوق، فرهنگ، سیاست، از کنم که اخلاق، هنر، فلسفه، همین اینها تنها اقتصاد هست و اون هم با توجه به این که من عرض کردم که مارکس گفته که تا زمانی که ابزار تولید به رشد نرسن روابط تولید تیر نمیش کنن، پس ابزار تولید تعیین کننده هستن. پس بنابراین در جامعه شناسی سیاسی مارکس میشه به این عبارت بگیم جامعه شناسی سیاسی مارکس در حقیقت یک نوع اقتصاد سیاسی است. چون یک علمی داریم به نام اقتصاد سیاسی که اقتصاد سیاسی نقش اقتصاد رو در سیاست میگه. اقتصاد سیاسی. پس جامعه شناسی سیاسی مارکس در حقیقت یک نوع علم اقتصاد سیاسی است که صرفاً نقش اقتصاد رو در سیاست مورد مطالعه قرار میده. اگر عمری باقی بود در جلسات بعد اینکه بر این اساسشون چجوری تبیین میکنه انقلابات رو توضیح خواهیم داد. اگه سوالی هست بفرمایید که بفرمایید. شما ببخشید بله خب همین اینجاست که پای مارکس. آها اینجون سوال به جایی کردید که اگر ما انسان رو ساخته دست ابزار بدونیم و به یک نوع جبر معتقد بشیم، پس چرا چریک ها و بسا احزاب چپی به طور کلی حزب، حزب چپی چه اصالتی داره؟ من در جوابتون باید بگم که حزب از ابتکارات لنین هست. آقای لنین به گوشه نشسته دید نه بابا آقای مارکس حرفاش به عمل نرسیده، باید خودش دست به کمر بزنه و آستینا رو بالا بزنه و یک گروهی داشت که از اینجا توری حزب رو لنین تر کرده که گفته حزب گروهی هست که آگاهی های مردم رو به یادشون میاره. حالا این انشاءالا بعدا توضیح میده خدمتون، ولی با حرف مارکس توجیه پذیر نیست. ببخشید بفرمایید. آسیا یک نوعی مستقل از این است.
این همون فرمانده اصلاح کمون ادبیه
و بعد فرمانیسمه؟ بله اون ببینید اون بر اساس روابط تولیدی تقسیم، من اینجا بر اساس ابزار تولید تقسیم کردم، اون بر اساس روابط تولید. بله ببین من جلو فلش اینو گذاشتم، اون بر اینجا باید قرار بگیره. ببینید که میشه کمون بله همش یکیه، کمون فودالیته کیشون معتقد کشاورزی به جز با فودالیته نمیسازه، بورژوازی و کاپیتالیسم و سوسیالیسم.
یکی دیگه هم مثلا اینکه این شما فهمیدین که باید ابزار یعنی به نقل از ما ابزار تولید هستن که تأثیر در فرهنگ و همه چیز هست. ایشون تأثیر به این مطلب میکنه که اینا هستن یعنی ابزار تولید، یعنی ابزار تولید محلی واسه خودش باشه، فرهنگ و هنر و
اینا. من اینا رو خوندم خدمتون، گفتم این ابزار تولید بین اقتصاد و مادیات هست که فرهنگ و حقوق و آگاهی رو به وجود میاره. و این رو هم میگه گفته علوم طبیعی باید مورد مطالعه قرار بدن. شما در هر انقلاب دگرگونی دو چیز باید دنبال دو چیز باید برید، یکی میخواد دنبال سیاست و فرهنگ و اینا برید، میگه دنبال اینا نرید، اینا چیزایی که خودتون ایجاد کردید، برید این که ببینید چرا اقتصاد اون جامعه دگرگون شده. بعد ببخشید بفرمایید. خیلی خوب. بله. کاملا بجاست. حالا ما این رو یه مدار کلیتر مطرح میکنیم، کاربرد تئوری انقلاب مارکس، یعنی تئوری انقلاب مارکس در عمل به کجا رسیده؟ آیا اون نظرات رو که مارکس در رابطه با پیدایش انقلاب تر کرده مورد عمل واقع شد یا نشد؟ در روسیه داریم، در چین داریم، در مجارستان داریم، در یوگسلاوی داریم، در تمام کشورها انقلاب کمونیستیشون. آیا واقعا انقلاب کمونیستی بر اساس مارکس بود؟ یعنی کاربرد تئوری انقلاب مارکس. بله اینو معبد کنید بفهمید.
در
همون
دسته گذشته مثلا شد که سیاست و جامعه اما مثلا که مطرح کردیم بردن دیگه مطرح دیگه رو مطرح کردن که از دیگه کدام مطرح رو مطرح کرده بود.
آها این که من از کدوم مکتب گفتم، این برداشتای خودم، من نمیتونم بگم من مدعی هستم که حرف اسلام رو میگم، ولی نمیتونم بگم حرف من حرف اسلامه که برداشت خودم بود. تا با حال ما مکتب رو نگفتیم، ولی در اونجا برداشت خودم از سیاست در اسلام بوده. اینجا دیگه اون تا جلسه گذاشتیم ما بحث مکتب رو کم تر میکردیم، از این به بعد وارد مکتب اصلا نمیشیم. فقط امروز بحث مکتب رو و یه جلسه دیگه اگه زنده باشیم، ولی بعدا وارد شخصیت ها میشیم. این بودن دیدید بیشتر از دیدید که مارکس داشتیم تر میکردیم، چون مارکسیزم هم خودش در داخل خودش شعبات مختلفی میشه، مثل اینکه بگیم جامعه شناسی سیاسی از دیدگاه اسلام. شما میدونید جامعه شناسی سیاسی اسلام رو فارابی هم دارید، ابن خلدون هم دارید. اگه ما بخوام خودمون یه برداشت از قرآن داشته باشیم که دیگه اصلا یه چیز دیگه خواهد شد. پس بنابراین ما بیشتر شخص رو تر میکنیم. تا گذشته من حرفم یعنی تنها یک بحث سر کرده بودم با اون جوهره سیاست بود که بیشتر دیدگاهی بوده و اونم برداشت خودم از تفکرات اسلامی بود. حالا من شاید سوال شما رو من متوجه نشدم اگه. آها بله بله، در رابطه انقلاب ایران منظورتونه؟ جلسه قبل فکر کردم گذشته ها رو میفرمید. آها خواهش میکنم، من شما این فرمایش بجاییست که حالا ما در کدوم مکتب. بله شما میتونید در اسلام بنویسید، در مکتب های از کنم غرب به معنی سرمایه‌داریش بنویسید، در معنی سوسیالیسمش هم کمونیسم هم بنویسید. معتقدیم و ما دوست داریم، چون بقیه رو دیگران خواهند کرد. شما معتقدیم که بتونید در اسلام رو بنویسید. ببخشید من سوال رو متوجه نشدم. یکی از برادرها اینجا سوال داشت. جواب من سوال ندارم. دین فرهنگ اقتصاد در جامعه اینجا هستیم وقتی نظرات رو طرح میکنیم در رابطه با همه جوامع هست. یعنی مارکس این حرف رو که میزنه فقط برای جامعه آلمان نمیزنه، یا فقط من راجب کل پیدا کردن قانونه. شما باید ثابت کنید، ادله بیارید ثابت کنید، اینجوری که نمیشه. خب حالا ما معتقدیم، حالا ببخشید مگه این فرهنگ شیعه سال 42 نبود؟ بود دیگه. خب بس کدوم جامعه دیگه چیه؟ مسئله است واقعا. مگه همین فرهنگ شیعه هزار و چند ساله الان تو لاقل از زمان شاه عباس تا الان به حاکمیتش رسیده، مگه ما کم مستبد دیدیم؟ حالا همین هست که باید واقعا ثابت کنید اینجا یه انقلاب که میارن باید بتونید جوابش بدید. خب دیگه بحث بعدی رو سوال ندارید؟ خب پس بنابراین خواهش مانند دوستان محبت کنن، راجع به گزارش ها یک کم همت کنن، چون وقت داره میگذره. نمیدونم برادرهای بزرگوار چند جلسه دیگر را اجازه دادن ما در خدمتون باشیم، ولی بعید به نظر میسه که نصف بیشتر مونده باشه، شاید از نصف کمتر مونده باشه. بنابراین وقت زیاد نمونده، موضوعاتون رو مشخص کنید که ما بتونیم گزارش ها رو هم کم هم شروع کنیم. اگه برادرمون آقای رشاوی توضیح دارید فرمایش دارید بفرمایید که من کلاسم تموم شد. بفرمایید.